میگفت دلش میخواست بمیره و راحت بشه، میگفت دلش میخواست میذاشتن سرشو به دیوار بزنه خودشو بکشه. تو بیمارستان بهش گفته بودن سوء تفاهم شده، اونا با کسی که شباهت اسمی باش داشته اشتباه گرفتن. فکر گرفتار شدن بی اختیار منو به وحشت انداخته بود، انگار دونه ترس تو وجود همه ما کاشته بودن. خسرو تعریف میکرد که بعضی شبا وحشت زده از خواب میپره و به نظرش میرسه که باز صدای گوله ها رو میشنوه. میگفت جون تو کمال دست خدا نی، یه وقت که این ماشین بی وقت تو کوچه جلو خونمون نگه داره یا زنگ در خونمون بی موقع به صدا در آد، بی اختیار وحشت برام میداره، میپرم از جا، خیال میکنم اومدن سراغم. علی خان دوباره گفت حتما یه جوری میشه بهشون دسترسی پیدا کرد. گفتم فکر نمیکنم علی خان، اگه اینقدر ساده بود تا حالا دستگاه پیداشون کرده بود. علی خان طرف من خم شد، انگار بخواد چیزی از جلو چشام کنار بزنه، دستشو تکون داد و گفت اگه بخوایم میتونیم، حتما میتونیم، باید کمکشون کرد، نباید بذاریم مثل پسر من از دست برن. امیدواری پیرمرد تکونم داد.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانی.
عزیزان، زورق خیال رو شنیدید و در این لحظه به سفر سرخ میریم، پنجمین قسمت از نمایش سفر سرخ.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
سفر سرخ، نوشته نصرت الله محمودزاده، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: کرامت رودساز، مهدی نمینی مقدم، سید مجتبی طباطبایی، کامیار محبی، بیوک میرزایی، فریبا متخصص، حمید منوچهری. کارگردان جواد پیشگر. گوینده احمد گنجی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار پیروز صدرایی. تهیه کننده مهتاب امینی. قسمت پنجم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز. در سال 1354 حسین علم الهدا و تعدادی از دوستانش به دلیل فعالیت‌های مذهبی توسط سواک دستگیر و به زندان می‌افتند. حسین علارغم شکنجه‌های زیاد پاسخی به سوالات آنها نمی‌دهد. در سال 1356 بعد از آزادی از زندان برای تحصیل به دانشگاه مشهد می‌رود. در آنجا به اتفاق دو تن از دوستانش در فعالیت‌های دانشجویی حضور می‌یابند و با جریانات انحرافی مقابله می‌کنند. در همین سال حجت الاسلام خامنه‌ای و حجت الاسلام هاشمی نژاد با جذب دانشجویان و طلاب جوان مشهد سعی دارند جو خفقان آنجا را از بین ببرند. حسین و دیگر دوستانش نیز از رهنمودهای ایشان بیشترین بهره را می‌برند. حسین علم الهدا به اهواز برمیگردد و به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد. به زندان می‌افتد و بعد از آزادی تصمیم می‌گیرد به اتفاق دوستانش مراکز حساس و مهم شهر را منفجر کنند تا ترس و وحشت مردم از تانک‌ها و نیروهای نظامی بریزد. درگیری‌ها در خیابان‌های اهواز ادامه می‌یابد. و حالا ادامه داستان را بشنوید.
میبینی حسین جان؟ نشاط و انرژی مردم رو میبینی؟ همه خوشحالن. پادگانم که سکوت کردن رفت.
ولی موعظ الدین، هنوز همه چیز تموم نشده. یه شروع دیگه پیش رومونه.
میدونم حسین جان، میدونم. ولی الان باید توی شادی مردم شریک بود. ببینم تو به چی فکر میکنی؟
به این که بعدش چی میشه. تهدیدا نگرانم میکنه. موعظ الدین، ما با کدوم نیروی انسانی میتونیم انقلاب رو حفظ کنیم؟ ادامه این انقلاب آسون نیست. باید تلاش کرد. یه تلاش طاقت فرسا. نمیدونم، یه حس عجیبی دارم. بعضی امشب پیروزی رو تو چنگ خودشون میبینن، اما نمیدونم چرا من یه همچین احساسی ندارم.
راستش درست نمیفهمم چی میگی.
یه ساعت پیش رفتم خونه. خب. بعد از مدت ها مادرم بهم تبریک گفت. گفت حسین آقا به آرزود رسیدی. اما نتونستم پاسخ خوشحالی اونو بده.
خب خیلی خسته ای.
جالبه، مادرم هم گفت پس کی خستگی از تنت بیرون میره پسرم. بعد رفتم توی اتاق خودم، میخواستم خودمو با کتابام سرگرم کنم، نتونستم. هر چقدر سعی کردم نتونستم مرز بین شادی و غم رو توی وجودم پیدا کنم. یه گم شده دارم، گم شده ای که با این پیروزی هم نتونستم پیدا کنم. انگار باید راه این زندگی رو با کنجکاوی دنبال کنم. شاید آرامش توی زندگی معنی و مفهومی نداشته باشه. اما همون وقت لحظاتی از زندگی پدرم رو مرور کردم و
خب نتیجه؟ به چه نتیجه رسیدم؟
از فکری که میکردم منصرف شدم.
خوبه، چون اگه زندگی رو اینطوری ادامه بدی همیشه سرگردان میشی.
مادرم میگفت پدرت هر وقت مثل تو میشه،
با توسل آروم میشه. آدم همیشه یه قدم با آرماناش فاصله داره. اگه در فکر تهی کردن قدم آخر باشی، فقط موقع مرگ متوجه اشتباه خودت میشی. مطمئن باش هیچ وقت به نهایتی که فقط از آن خداونده نمیرسی. نمیخوام تو رو از تلاش کردن منع کنم مادر، اما نمیتونم ببینم که یکی از بهترین بچه ها در شب جشن انقلاب اینطور نگران
سر به بالینش بذاره. بهم گفت عزیزم چرا چند آیه از قرآن نمیخونی؟
احسن به مادرت. احسن.
هنوزم مادرم معلم منه. امشب چیزی رو بهم یاد داد که ماها توی زندان فکر منو به خودش مشغول کرده بود، اما چرا این مطلب رو امشب بهم گفت؟ شاید درک مرز میان غم و شادی توی چنین شبی امکان داره.
مادرت وقتی یکی از بهترین تجربه های پدرتو بهت هدیه کرده که به شدت بهش نیاز داشتی.
اگه نمیتونستم شادی این مردم رو درک کنم، حتما در آینده پشیمون میشدم. حالا احساس میکنم با امیدی که مادر به دلم انداخت بهتر میتونم آینده رو دنبال کنم.
خیلی خوب، پس بریم.
بریم.
خوبه، واسه خیلی خوب شده
تونستیم 50 تا صندلی جا بدیم اینجا.
استقبال خوبی از کلاسای کانون شده، مرکز فعالیت‌های فرهنگی اهواز.
از 4 ماه پیش که کانون نشر فرهنگی اسلامی رو راه انداختیم اصلا تصور نمی‌کردم اینقدر استقبال کنه.
البته معلمی که به بچه‌ها درس میدم خیلی مهمه، تو با دانشی که داری خوب تونستی نظر همه رو جلب کنی.
نه بابا تعارف نکن تو رو خدا، من یه قطره ام توی یک اقیانوس. هنوز خیلی چیزا مونده که باید یاد بگیرم. مالکه
سرفصل درسایی که برنامه‌ریزی کردی چی هست؟
محور نهج البلاغه است. من دوران حکومت حضرت علی رو برای شاگردا تبیین میکنم و طریقه حکومت امامو.
خوبه.
عادل و چند نفر دیگه هم مباحث دیگه رو تدریس میکنن. یه مبحث مهمم هست که همیشه دغدغم بوده.
میدونم. ولایت فقیه.
حرفا و گفتها زیاده، ولی نمیشه فقط به اونا بسنده کرد. این بحث هنوز جای کار داره. بعضی اصلا به این موضوع توجهی نمیکنن. بعضی به شورای رهبری معتقدن، بعضی هم که اصلا اونو قابل اجرا نمیدونن.
هفته پیش بنی صدر مسئله ولایت فقیه و سبک شمرده بود، میگفت بعضی ها با این بحث میخوان حکومت رو برای عبابقبای خودشون تضمین کنن.
اگه ابعاد این بحث روشن نشه تفسیرهای دیگه میکنن. یکی هم ولایت فقیه رو برگشت به سلطنت قلمداد کرده. اما اون چی که توی کتاب امام میخونیم با همه این تفاسیر متفاوته.
واسه میگم چرا پیشنهاد اونو به مجلس خبرگان نمیدیم؟
آه همینجوری که نمیشه. باید وقت گذاشت و همه این فکرها و نظراتو بررسی کنیم. باید با چند نفر آدم مطلع و معتقد حرف بزنیم. با این وضعی هم که من دارم، حالا نمیدونم مالک، نمیدونم. این کانون همه وقت منو گرفته. هر روز ارتباطم با بچهای سپاه و بقیه ارگانا کمتر میشه.
این کانون شده همه زندگیت. تو اصلا خونه میری؟ از مادرت خبر داری؟
نه، یکی دو هفته است بیخبرم.
کار خوبی نمی کنی حسین. مادره دلتنگت میشه. از برادرات چی؟ حاج مصطفی، کاظم، حسن، خبر داری؟
کم و بیش یه خبرهایی دارم، اونم سرشون گرم اتفاقاته. ولی خب دیگه وقت کلاس، من دیگه باید برم، بچه ها منتظرن.
به سلامت، میبینم.
حتما. خدایا با امید تو. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. طبق برنامه و ادامه بحث جلسه قبل، من خطبه از نهج البلاغه رو قرائت میکنم و بعد در موردش بحث میکنیم. نشانه یکی از پرهیزکاران آن است که تو میبینی در امر دین تواناست و در نرمی و خوشخویی دوراندیش و در ایمان و در طلب علم حریص و در بردباری دانا و در توانگری میانه رو و در بندگی و عبادت فروتن است. در فقر و نیازمندی آراسته جلوه می کند تا کسی به تنگ دستی او آگاه نشود و در سختی شکیبا و حلال را جویا و در هدایت و رستگاری دلشاد و از طمع و آز دور است. با کارهای شایسته‌ای که به جای می آورد ترسان است. در شب همت او صرف سپاسگزاری است و در بامداد اراده‌اش ذکر و یاد خدا می باشد. شب را به سر می برد در حالی که از غفلت خیش هراسان است و روز از احسان و مهربانی خدا شادمان است. بسیار خوب، حالا شما بگین ما کجای کار هستیم که بتونیم چنین ادعایی بکنیم؟ ما که سرمست دنیاییم چطور میترسیم به خودمون بیاییم؟ ما گرفتار خودمون هستیم. بسیار خوب، حالا بذاریم برگردیم به اول خطبه. خداوند سبحان هنگام آفرینش خلق از طاعت و بندگیشان بی‌نیاز و از معصیت و نافرمانی آنها ایمن بود، زیرا معصیت گناهکاران او را زیان ندارد و طاعت و فرمانبرداری سودی به او نمی رساند. پس از روزی و وسایل آسایش بین آنها تقسیم فرمود و هر کس را در دنیا در مرتبه‌ای که سزاوار آن است قرار داد. بنابراین ما باید جایگاه خودمونو در این انقلاب پیدا کنیم. در غیر این صورت در خسران میمونیم. قرار بود همتون از گفتگو و مباحث جلسه قبل فیش تهیه کنین. لطفاً یکیتون فیشا رو جمع کنه. اینطور که معلومه به تکالیفتون عمل نکردین. متاسفم، واقعاً متاسفم. چرا در برابر یادگیری فرمایشات امام اینقدر کوتاهی میکنیم؟ اگه قرار باشه شما اشتیاقی نداشته باشین، چرا من باید وقتمو تلف کنم؟ امیدوارم دیگه تکرار نشه. بسیار خب، من خستم. جلسه بعد کلاس ما بحث روی فیشایی که شما آماده میکنین. خداحافظ همگی.
همه چی مشخص میشه.
خواهش میکنم ساکت باشین. نظم دادگاه رعایت کنید لطفاً. ساکت باشید لطفاً. ادامه بده آقای حسین علم الهدا.
چشم جناب قاضی. همونطور که شما و حاضرین در این جلسه شنیدین، ایشون یعنی آقای معبر بنده رو شکنجه کردن و خیلی های دیگر رو. حالا یا خودش یا به دستور ایشون. آقای معبر، سر راه که می اومدیم کریم و جواد رو دیدم که برای دانشجو معرکه رو انداخته بودن.
به من ربطی نداره.
اتفاقا به شما ربط داره. شما اون دوتا رو خیلی خوب میشناسین. تا قبل از پیروزی انقلاب کریم و جواد خبرچین شما بودن. چنان ضرب شستی ازشون گرفته بودی که جرأت نمی کردن قدمی بدون اجازه شما بردارن. حالا برو ببین چطور از مردم طلبکارن.
کارای اونا هیچ ربطی به من نداره آقا.
مسبب انحراف این جوانا شما هستین. این ایدئولوژی چپنما فقط یک نقابه تا زیر اون غرورتون رو حفظ کنین. اونچه که شما دنبالش بودین و به خاطرش روزها شکنجم کردین هیچ وقت نتونستین پیداش کنین. و حالا بهت میگم آقای معبر، بله، سیرک مصری ها رو ما منفجر کردیم، من، محسن و جواد زرگران. اما یک موضوع که از دید جواد مخفی مونده بود و شما هیچ وقت نفهمیدین، چون از وقتی جواد و کریم و اسیر خودتون کردین دیگه هیچ اطلاعاتی بهشون ندادیم. ما نامه‌ای برای مسئول سیرک نوشته بودیم و اونها رو علیه اسرائیل تحریک کردیم. اون مرد مصری تحت تأثیر این نامه قرار گرفت و اونو به شما نداد و من و محسن هم زیر شکنجه های شما لب از لب باز نکردیم.
تو منو عصبانی کردی.
باید این کارو میکردم. اگه من جای رئیس دادگاه بودم آزادت میکردم تا نوچاتو از کوچه پس کوچه های انقلاب جمع کنی. اونا با چهره نفاق وارد شدن.
آقای علم الهدا، در مورد ایشون قانون تصمیم میگیره.
ببخشید آقای قاضی. آقای معبر، هنوز درد ضربه های کفش نکتیز تو رو ساق پاهم حس میکنم. اما من نیومدم دادگاه که انتقام بگیرم. حتی همون وقتی که با شلاق به جونم افتاده بودی دلم برات میسوخت که چطور قلب پاکتو سیاه کردن. تو یک ابزار بودی آقای معبر. حتی اگه یک بار به خودت میومدی در برابر مقاومت من متوجه تعریف درست انسانیت میشدی. اگه خشمی توی چهرم میدیدی ناشی از جهلت بود که هیچ وقت متوجه اون نمیشدی. شاید اگر بوی انقلاب به مشام تو نرسه راحت تر باشی. برای همین مرگ بهترین پیشنهاد برای تو.
لازم نیست تو برای من تصمیم بگیری.
لطفاً از حرف زدن با هم خودداری کنید. ساکت باشید لطفاً. حرف دیگه ای هم دارید آقای علم‌الهدا؟
جناب قاضی، اگه اجازه بدین یه مورد دیگر رو به ایشون یادآوری کنم.
بفرمایید. لطفاً سکوت رو رعایت کنید.
آخرین ملاقات هم یادت هست معبر؟ اون همه شکنجه کردی که از ماجرای نارنجک‌ها سر در بیاری. ما قصد داشتیم با اون نارنجک‌ها تانکای مقابل منزل تیمسار شمس تبریزی رو منهدم کنیم تا بلکه جو خفقان اهواز شکسته بشه. شما شوک الکتریکی بهم دادی. شلاقم زدی. اما من ابتکار عملو به دست گرفته بودم. کاری باهات کردم که اصلا یادت رفته بود برای چی داری منو شکنجه میکنی. شده بودی یک خرس تیر خورده. درسته؟ آخرین جمله‌م یادت هست؟ یادت هست؟
نه یادم نیست.
اما من یادمه. بهت گفتم حالا وقت اون رسیدی که برای نجات خودت چاره‌ای بکنی. اشتباه شما نادیده گرفتن اراده مردم بود. من همون روز پرونده شما رو بسته بودم. شما دیگه در نظرم جایگاهی نداشتین. خودت هم میدونی که ماجرای ما چطور تموم شد. من حرف دیگه ندارم جناب قاضی.
ممنونم آقای علم الهدا. اگر صحبت دیگه ندارید بفرمایید بنشینید. جلسه دادگاه تا حضور شاکی هایی که توسط معبر شکنجه شدند ادامه داره.
ازش خواهش کردم دست به وسایل من نزن مادر جان.
حسین جان خسته نباشی مادر.
سلام مادر. من که گفته بودم اگه چیزی لازم داشتم خودم میام بالا. آخه شما چرا باور نمی کنین؟
یعنی مادر جان
جانم.
چند روزه که خودتو تو این زیر زمین حبس کردی. نه غذای درست حسابی خوردی، نه استراحت کردی، جز این که همش نشستی و سرت به این کتاب هست. پسر جون اینطوری خدای نکرده تلف میشه.
آخه مادر من شما چرا متوجه نیستی که من دارم؟ ببخش، شما نباید نگران من باشی. من میدونم دارم چی کار میکنم و کجا میرم.
لااقل میخوام بذاری بعضی وقتا برات مادری کنم. من از این لذت محروم نکن مادر. حسین جان خوشبختی تو توی آینده دور گره خورده.
مادر
روزگار این زیر زمین محل مطالعه پدرت. اون روزا این زیر زمین سر و وضع خوبی داشت. هوای خنک زیر زمین و جذابیت پدرت همه رو به اینجا میکشه.
خدا رحمتش کنه.
این چند روز که میمدی زیر زمین تکرار خاطره ها حالا هوا ما عوض کرد. هم خوشحال می شدم هم دلم می گرفت. هر بار که اومدم با تو حرف بزنم راه ندادی. پسر جان رمز و راز زندگی بیشتر از اونیه که تو فکر می کنی مادر.
به شما حق می دم مادر من. این رفتاره منو بذار به حساب جوانی. فکرم مشغوله. چطور بگم؟ اینجا رو ببین مادر.
کجا؟
سرنوشت آینده کشور در گرو قانون اساسیه. اون وقت هنوز قبول نکردن که ولایت فقیه نقش کلیدی توی قانون اساسی ما داره.
شما که چند بار با حاج آقا جزایری صحبت کردی دیگه وظیفه ای نداری پسر.
بازم میرم مادر، بازم میرم. این بار با دست پر میرم خدمت ایشون. همین فردا میرم تهران التماسش میکنم. کاری میکنم که این موضوع توی مجلس خبرگان مطرح بشه. ببین ببین نگاه کن مادر، کلی مطلب نوشتم. روزا و شبا روی این مطالب کار کردم. هرچی کتاب و مطلب در این مورد بود خوندم.
خیلی خوب، انشالله که این همه زحمت روزی نتیجه بده.
انشالله. دعا کنین مادر، برام دعا کنین.
انشالله. امروز خورش بادم جون درست کردم.
آخ همون غذایی که من خیلی خوشم
میاد.
خوب میدونم چند روزی که توی این زیر زمین بودم لحظه ای از من غافل نبودی. من همیشه خودم و مدیون شما میدونم مادر.
حالا پاشو برو دوش بگی برگ سر حال شی.
باشه چشم.
من میرم بالا مادر.
فقط یه چیزی مادر.
چی مادر جان؟
این کتاب و دفتر کاغذ رو که میبینی نامرتبه، در واقع نامرتب نیست. هر کدوم از این کتابا و دستنوشته ها اونطور که من تحقیق میکنم مرتب شدن. اگه جای هر کدومشون عوض بشه من کلی باید بگردم تا پیداشون
باشه
کنم.
باشه باشه مادر جون، من بهشون دست نمیزنم. زود بیا بالا.
چشم چشم.
اینجا چه میکنید حسین آقای علم‌الهدا؟
سلام علیکم آج آقا.
علیکم السلام. کی آمدید؟
امروز صبح رسیدم تهران، یه راست اومدم مجلس تا خدمت شما برسم.
خیلی خوش آمدید حسین آقا، پیگیر کارهاتون هستم. شنیدم کلاس‌های خوبی برگزار میکنید.
الحمدلله خوبه، خدا رو شکر. البته هنوز اونطوری که من میخوام نشده، ولی همه تلاشمو میکنم.
خانواده انشالله خوبه؟
سلام دارن خدمت شما.
خب من در خدمتم
حاج آقا. بدون هیچ مقدمه‌ای بگم، من نگرانم.
نگران چی هستید حسین آقا؟
جسارتاً شما برای مسئله ولایت فقیه فکری کردین؟
هنوز مجلس به اتفاق آرا به نتیجه ای نرسیده.
چرا؟ چطور میتونن این مسئله رو نادیده بگیرن؟
نادیده نگرفتن حسین آقا، هنوز بعضی ها به شدت مخالف این موضوع هستن.
خب مخالف باشن، شما اصرار کنین حاج آقا جزائری.
بله، بنده و بسیاری از آقایان به دنبال حل و فصل اون هستیم.
استدلال بیارین، خدمت امام برین، نمیدونم هر کاری که از شما برمیاد انجام بدین.
ما داریم سعیمون رو میکنیم حسین آقا. میدانم که مطالعات زیادی روی این مباحث انجام دادید.
همراه من آوردم، اجازه بدین. ببینین حاج آقا، اینا حاصل چند سال زحمته. کتاب یا مطلبی نبوده که در این مورد نخونده باشم. من حتی روی محورهایی که باید به قانون اساسی اضافه بشه کار کردم. اگه خاطرتون باشه به شما گفته بودم مرجع من چه کتابایی بوده.
بله بله خاطرم ها.
خیلی خوب، اگه این مطالب به مجلس ارائه بشه حتما در نظراتشون تجدید نظر میکنم.
احسنت احسنت حسین آقای علم‌الهدا، هنوزم پرشور و پر انرژی هستید. ولی باید به شما بگویم مسائلی که در قانون اساسی درج میشه نیاز به دقت و مطالعات زیادی داره.
بله متوجهم حاج آقا، ولی این موردم چیزی نیست که بشه به راحتی ازش عبور کرد.
ما هنوز روی مباحثی مثل حدود آزادی، حقوق زن و امثال هم به نتیجه قطعی نرسیدیم.
حاج آقا شما هنوز تردید دارین؟
خب چطور بگم، من شک دارم که این
شک به چی؟ به ولایت؟ به امام؟ تمام زحمات امام از 15 خرداد 42 تا حالا به باد میره. شما متوجه هستین حاج آقا؟
بله بله متوجه هم. این کاغذ ها رو به من بدید.
بفرمایید. من توی این مطالب همه جوانب مسئله رو مد نظر داشتم.
اجازه بدید من این مطالب رو مطالعه کنم، بعد با چند نفر از اعضای مجلس خبرگان که موافق بحث ولایت فقیه هستند در میان بگذارم.
خیلی ممنون حاج آقا، خدا خیرتون بده ایشالله.
اصلا فکری به نظرم رسید، من امروز با امام قرار ملاقات دارم، این مطلب رو با ایشون در میان میذارم.
عالیه،
قطعا ایشون نظرات خوبی در این خصوص دارن. خب شما آماده اید؟
آماده چی؟
شما هم همراه من میایید حسین آقا؟
جدی میگین؟